استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. شمار از نامزدان معترض حوزه کابل دروازه پارلمان افغانستان را امروز بستند و مانی برگزاری انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. و شورشیان اوسی در یمن میگویند نیروهای خود را از سه بندر این کشور بیرون خواهند کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل و هوادارانشان مانع انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. مینا منگل مشاور کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان و گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی به ضرب گلوله در کابل کشته شد و ایالات متحده قدرت جنگی خود را در شرق میانه و خلیج فارس تقویت کرده است. تفصیل اخبار. نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل و هوادارانشان مانع انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. آنها که تعدادشان به ده ها تن میرسد صبح امروز دروازه پارلمان را بستند. این نامزدان که در فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل برنده اعلام شده اند گفتند پیش از روشن شدن سرنوشت انتخابات ولسی جرگه کابل در زمینه گزینش هیئت اداری ولسی جرگه نباید اقدام شود. حفیظ جلالی یک نامزد معترض به خبرنگاران گفت
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود، تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون های سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشنوند.
هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب برای رادیو آزادی گفت نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل تا پایان امروز شنبه و یا فردا اعلان خواهد شد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که مهاجرین افغان از ایران و دیگر کشورها نباید وادار به برگشت به کشورشان شوند. سید حسین عالمی بلخی ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان طرفدار برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران و دیگر کشورهاست. وی در واکنش به اظهارات اخیر معاون وزارت خارجه ایران در باره احتمال اخراج مهاجرین افغان از ایران گفت
کار بالا کابل لدامده.
بلخی افزود روند برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران سال گذشته پس از آن شدت گرفت که این کشور با مشکلات اقتصادی روبرو شد. به گفته او سال گذشته میلادی بیش از 700 هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران چهارشنبه گذشته گفت در صورتی که تحریم های امریکا بالای کشورش تأثیر بگذارد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور خواهد شد از مهاجرین افغان بخواهد این کشور را ترک کنند. مینا منگل مشاور کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان و گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی به ضرب گلوله در کابل کشته شد. مردان مسلح موترسایکل سوار بالای بانو منگل صبح امروز در منطقه کارت نو تیراندازی کردند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان برادی آزادی گفت بنابر اظهارات پدر مینا منگل این رویداد در نتیجه خصومت‌های شخصی رخ داده است. رحیمی افسود پلیس بررسی‌ها را در مورد این حادثه آغاز کرده است. مینا منگل قبلاً به عنوان گرداننده برنامه‌های فرهنگی تلویزیون خصوصی آریانا ایفای وظیفه می‌کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده قدرت جنگی خود را در شرق میانه و خلیج فارس تقویت کرده است. پنتاگون دیروز اعلام کرد کشتی جنگی آرلینگتون و وسایل سیستم راکتی پتریوت برای مقابله با تهدید در حال افزایش ایران به آنجا فرستاده شده است. این اعلام پنتاگون تازه ترین مورد از سلسله تحرکات و اقدامات متقابل از جانب ایالات متحده و ایران است. بدنبال وضع یک رشته تحریم های امریکا بر سکتور نفت ایران و واردات فلز این کشور، تنش ها میان دو کشور افزایش یافته است. هدف از وضع این تحریم ها آوردن فشار بر ایران است تا به گفته واشنگتن تهران از فعالیت های زیانبار همچون تلاش برای انکشاف اسلحه هسته‌ای و تمویل شورشگری در منطقه دست بکشد. تهران این ادعاها را رد کرده است. 70 کشور در سازمان ملل متحد اسلحه هسته‌ای کره شمالی میزایل های بالستیک و برنامه های مرتبط به آن را تهدید بزرگ به صلح در منطقه و جهان خواندند و از کره شمالی خواستند تا آنها را کنار بگذارد. ایالات متحده، کره جنوبی و همچنان کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین، افریقا و اروپا اعلامیه‌ای را در این مورد دیروز جمعه امضا کردند. فرانسه مسوده این اعلامیه را ترتیب کرده بود. روسیه و چین، دو متحد کلیدی کره شمالی، اعلامیه را امضا نکردند. پیونگ یانگ هفته گذشته دو میزایل را شلیک کرد. این اقدام منجر به افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه‌های اسلحه کره شمالی شد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم فرشتن نگاه باشید.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که شمار از نامزدان معترض حوزه کابل در حوزه پارلمان افغانستان را امروز بستند تا انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برگزار نشود.
تا نتایج کابل معلوم نشه اینا هیئت اداری را باید انتخابات نکنند. موکلین ما و مردم کابل به میخاطر امروز تظاهرات کردند.
در این مورد با یک ناظر انتخاباتی نیز صحبت کرده ایم که میگوید
از نظر اصول انتخاباتی و اخلاق انتخاباتی ما فکر میکنیم کاندیدان معترض باید نه با مردم عام و نه هم به خانه ملت باید مشکل ایجاد بکنند.
وارثین شهدا و معلولین در ولایت فرا از عدم پرداخت به موقع حقوق سالانه خود شکایت دارند.
نولیز موج اک از موج تخصیص داسیل جزی ولید از موج اک داسیل ج مرترسیری ولیز موج اک پایماله وس
یو زیم و ویشتل سو شید یا کیرات خیا ور کی مینا دل دل یاد ده وسیکو شی می گرد جوڑا کلیدا.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود و همچنان در مسائل منطقه و جهان می شنوید که شورشیان اوسی در یمن گفتند نیروهای خود را از بندر این کشور بیرون می کنند. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روز بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق حیار همکارم در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طوره که پیشتر هم گفتم شما را از نامزدان معترض حوزه کابل در حوزه پارلمان افغانستان امروز بستند. قرار بود امروز انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برگزار شود، اما این نامزدان معترض مانع برگزاری این انتخابات شده و تاکید کردند تا زمانی که نتایج نهایی حوزه کابل اعلان نشده میگذارن انتخابات هیئت اداری برگزار شود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است ممکن تا ختم امروز نتایج آرای انتخابات ولسی جرگه کابل را اعلان کند. در غیر آن فردا 100% این نتایج اعلان خواهد شد. نورالله شایان در استودیوی کابل با خود دارم که جزئیات بیشتر میدهد.
شمار از نامزدان معترض حوزه کابل همراه با هوادارانشان دروازه پارلمان را بستند. امروز قرار بود ولسی جرگه افغانستان انتخابات هیئت اداری این جرگه را در غیاب وکلای حوزه کابل برگزار کند. اما وکلای معترض و هوادارانشان مانع برگزاری این انتخابات شدند و به تمام اعضای پارلمان از هر دو مجلس اجازه ندادند تا وارد پارلمان شوند. وکلای معترض مدعی‌اند تا زمانی که سرنوشت انتخابات کابل روشن نشده و وکلای کابل در مجلس حضور نداشته باشند، انتخابات هیئت اداری معنا و مفهومی ندارد. علاگل مجاهد و حفیظ الله جلیلی دو تن از نامزدان معترض.
32 ولایت افغانستان مان افتتاح شد. کابل که مرکز است، اینا 33 وکیل دارن، 33 وکیل کسی هیچ سر صدایش هم نمیشنوه و چوکی هایش هم تو خالی ماندن. خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس های اجرایی و از وکیل های نماینده 32 ولایت افغانستان است که تا نتایج کابل معلوم نشه اینا هیئت اداری را باید انتخابات نکنند.
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود، تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون های سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشنوند.
البته وکلای معترض کسانی هستند که در لیست ابتدایی پیروز اعلام شده بودند. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی وعده سپرده بودند که به روز جمعه گذشته نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل را اعلام می کنند، اما این نتایج اعلان نشده است. شمار از نماینده های مردم از ولایت دیگر که اجازه نیافتند به پارلمان داخل شوند می گویند که هفته گذشته مطابق طرز العمل داخلی فیصله کرده بودند تا انتخابات هیئت اداری را برگزار کنند. عبدالظاهر سالنگی نماینده مردم پروان در ولسی جرگه:
ما از جمله وکلایی هستیم که قصد داشتیم امروز وارد تالار شویم. از طرف مردم بنابرای صدای اعتراضیشان بازه مسدود است. تصمیم به این بود که امروز باید هیئت اداری ولسی جرگه انتخابات برگزار شد و هیئت اداری تعیین شود که با موجی از اعتراضات شهروندان عزیز و کابل ما مواجه شده.
وکلای معترض از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند تا هرچی زودتر نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل را اعلام کند. ولایت کابل 33 تن سهمیه در ولسی جرگه دارد که در انتخابات 28 و 29 میزان بیش از 800 تن خودشان را نامزد کرده بودند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان در روزهای 28 و 29 مای میزان سال گذشته در شهر کابل راه اندازی شد که با گذشت بیش از 6 ماه هنوز هم نتایج آن اعلان نشده. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت نتایج آرای انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل تا ختم امروز و یا اتمی به گونه اتمی فردا اعلان می شود. در این حال یک نهاد ناظر انتخابات به نام ایتوا میگوید مشکل اساسی عجله حکومت در افتتاح شورای ملی بوده. حبیب‌الله شنواری مسئول برنامه های نهاد گفته است الا نماینده های مردم در ولسی جرگه باید تا اعلام نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل انتخابات هیئت اداری را برگزار نکنند. آقای شنواری در این مورد در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی گفت:
از نظر اصول انتخاباتی و اخلاق انتخاباتی ما فکر میکنیم کاندیدان معترض باید نه با مردم عام و نه هم به خانه ملت باید مشکل ایجاد بکنن یا مانع کارشان شوه که برن به پارلمان، اما در عین حال حقشان که انتخاب هیئت اداری بدون حضور داشت 33 نماینده یا وکیل از حوزه انتخاباتی کابل باشه، اینی خواستشان بجا هست و ما می کاندیدان معترض کابل باید مراجعه بکنن با اسناد و مدارک دست داشته و موثقشان به کمیسیون شکایات انتخاباتی.
اما اگر این کاندیدا بروند به کمیسیون شکایات انتخاباتی و امروز اوجه انتخابات هیئت اداری میشد، فکر نمیکنید که اینا محروم میشدند؟ باز یک مشکل بود.
خود دقیقاً ما یعنی از نگاه اخلاق انتخاباتی گفتم که در عین حال وکلای مردم اونها باید هم امی اصول مردمداری و من حیث نمایندگی مردم باید بفهمند که ولسی جرگه من حیث یک نهاد قانونگذار، یک بخش از شورای ملی باید تطبیق قوانین از خود شروع بکنه، یعنی یک کاری غیر قانونی نکنه. بدون حضور داشت 33 نماینده از کابل میرن انتخابات هیئت اداری را انجام میدن، این بیشتر بود سیاسی داره نه یک بود قانونی.
اما فکر نمیکنین شنواری سب که کارهای ولسی جرگه هم که حالا هم گفته میشه که به عقب افتاده، دیگر هم کارهایشان پس بفته و کارهای قانونگذاری که صلاحیت از اوناست به عقب بفته؟
خب انتخابات پارلمانی خب مشکلات زیاد خود داشت، این ملامتی بیشتر برمیگرده در پهلوی کمیسیون های انتخاباتی که نتونستن نتایج زودتر اعلان بکنه، 6 ماه طول کشید. خود حکومت وحدت ملی که آمدن در یک ناتکمیل شده پارلمان فعلی را افتتاح کردند بدون نمایندگان حوزه انتخاباتی کابل، و طبعا این مشکلات دیگر داره و این ملامتی بیشتر برمیگرده به خود حکومت وحدت ملی. رهبریش به خاطر خواستهای سیاسیش و منفعتهای سیاسیش آمد پارلمان ناتکمیل شده افتتاح کرد.
حالا چی باید شوه که یک کار اصولی صورت بگیره و در این حال حق هم به حقدارش سپرده شوه؟
من فکر میکنم در کشور مثل افغانستان که در حال در این حالت سیاسی بحرانی قرار داره، باید صبر حوصله به این شکل شود که هم تمام وکلای 33 ولایت که بدون کابل هست باید تا چند روز دیگه هم حوصله بکنن تا 33 نماینده کابل هم باید شامل شوند برون اونجا، و بعد از اون انتخابات باید صورت بگیره، انتخابات هیئت اداری. و در عین حال از کمیسیون های انتخاباتی میخواهیم که هر چیز زودتر و به شکل شفاف سرنوشت انتخابات ولایت کابل هم معلوم بسازه تا پارلمان تکمیل شود و بعد از او امو هیئت اداری خود انتخاب بکنن و کارهای خود ادامه بدن.
حبیب الله شنواری مسئول برنامه های ایتوا یا نهاد ناظر انتخاباتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
به نشر گزارش ها تا دقایق دیگر ادامه خواهیم داد، اما اخبار اقتصادی آماده این نشر است که نصرت پارسا پیشکش می کند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان خواهان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی برای استخراج برخ معادن این کشور شده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت برای رادیو آزادی میگوید در این بخش راهکار وزارت مشخص شده است. در این باره راهکار ما بسیار واضح است. در بخشایی که سرمایه‌گذاران باید بیایند و سرمایه‌گذاری کنند ما آن را مشخص کرده ایم. در بخشای تالک، مرمر، کرومایت، نفت و لاجورد ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و با سرمایه‌گذاران داخلی کار کنند.
بعدی پنجوال درش یک مشارکت مخصوص نیستی پنجوال سر یوزه با وستنگ پنجوال
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در یک سال گذشته از استخراج غیرقانونی در 580 صحه معادن جلوگیری صورت گرفته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از توانایی اقتصادی مالداران خبر میدهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت به مالداران 55,000 متریک تن غذای حیوانی توزیع کرده و همچنان به دنبال بارندگی های اخیر مشکلات خشکسالی نیز رفع شده است.
خوشبختانه این سال با توجه به اینکه برف و باران کافی در ولایات صورت گرفته، سکتور مالداری ما با چالشی که در سال استنادف مواجه بود قطعا با چالش مواجه نیست. تمام ولایات علوفه کافی موجود است، به همین خاطر قیمت های مواشی هم در سطح کشور افزایش یافته و این میتونه در قسمت تقویت اقتصاد مالدارای ما مسئولیت خود داد.
بخش اعظم مردم افغانستان به زراعت و مالداری مشغولند که در کنار تامین معیشت و امورات زندگی خود این کار به وضعیت اقتصادی نیز سودمند می باشد. در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 15 پول، 1 یورو 87 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 29 پول و 1000 روپیه پاکستانی 548 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که شورشیان اوسی یمن گفتند آنها نیروهای خود را 3 بندری کشور بیرون می کنند. با این اقدام زمینه برای انتقال کمک های بشری در یمن فراهم می شود. جا به جایی شورشیان اوسی یمن به طور یک جانبه از امروز آغاز تا روز سه‌شنبه تکمیل خواهد شد. مقیم نایب در استودیوی پی یک با من است و جزئیات بیشتر دارد. نایب صاحب سلام و خوش آمدید.
برز سلام.
نیروهای اوسی یمن از کدام بنادر و به کدام اساس خارج میشن؟
بله، شورشیان اوسی بر اساس تعهدات موافقتنامه میان آنها و نیروهای طرفدار حکومت از بنادر حدیده، سلیف و راسیسا از سواحل غربی بحیره سرخ خارج میشوند. رئیس کمیته امان کننده سازمان ملل متحد این اقدام شورشیای اوسی را پس از موافقتنامه استاکهلم یک گام عملی خوانده است. موافقتنامه در سویدن میان شورشیان اوسی و نیروهای طرفدار حکومت در ماه دسامبر سال گذشته امضا شد. بر اساس این موافقتنامه انتظار می رود که نیروهای طرفدار حکومت در یمن هم باید در جریان مرحله ابتدایی همه بندر حدیده را ترک کنند، به خاطر از اینکه شورشی ها قسمت مرکز و خود بندر در دست داشتند و نیروهای طرفدار حکومت یمن همه بندر حدیده را در اختیار داشتند. اما در اعلامیه سازمان ملل متحد به اقدامات از سوی قوای طرفدار حکومت یمن اشاره نشده است. دولت تحت حمایت عربستان سعودی هم هنوز اعلان نکردند که اقدام مشابه را انجام میدهند و یا نه.
نایب صاحب، خروج این نیروها به چی اساس صورت میگیره و در رفع بحران یمن چی کمک کرده میتونه؟
بله، بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد خروج نیروها از این بنادر قرار است راه را برای ادامه مذاکرات و ختم جنگ داخلی 4 ساله در یمن هموار کنه. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته این بنادر برای توزیع کمک میان به حساب کمک به میلیون ها یمنی و از بین بردن قحطی در این کشور بسیار مؤثر است. قوای ائتلاف مدعی است که اوسی ها از بندر حدیده در بحیره سرخ به حیث مرکز برای قاچاق سلاح استفاده می کردند. سلاح به اوسی ها از ایران قاچاق می شود، اما شورشیان اوسی این ادعا را تکذیب کردند. درگیری ها میان اوسی ها و نیروهای طرفدار دولت در یمن تعداد را کشته و همچنان زخمی هم کرده است که یک بحران یا یک قحطی را در یمن به وجود آورده. درگیری های اوسی یمن یا شورش های اوسی یمن تحت حمایت ایران هستند و نیروهای طرفدار حکومت از حمایت ائتلاف عربستان سعودی برخوردار است.
بسیار زیاد تشکر از شما. مقیم نایب بود که می گفت شورشیان اوسی یمن گفتن نیروهایشان را از 3 بندر کشور بیرون می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر خواهد بود و اکنون اینکه روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از جاوید حسن‌زاده میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را روی مذاکرات صلح افغانستان و جنگ آتش‌بس در ماه رمضان نوشته و در مورد آن تبصره کردند. روزنامه سرخط در سرمقالش در مورد پیشرفت نامحسوس نشست قطر نوشته است. نویسنده سرمقاله نوشته است که در مذاکرات میان امریکا و طالبان هرچند پیشرفت شده است، اما با گفته وی تا هنوز در موقف طالبان کدام تغییر نیامده و امریکا هم ظاهرا نیت بیرون شدن از افغانستان را ندارد. در ادامه سرمقاله آمده است تا زمانی که مذاکرات بین الافغانی آغاز نشود و افغان ها میان خودشان به تفاهم نرسند، این گونه نشست ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. روزنامه غیر دولتی دنیا در سرمقالش نوشته است که دور ششم گفتگوها در حال پایان می‌یابد که خود زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از پیشرفت‌های بتی در بخش صلح ابراز نارضایتی کرده است. در ادامه سرمقاله آمده است که خلیلزاد در حال از این گونه پیشرفت‌ها ناراضی است که در کنار این مشکل در برابر آن دیگر چالش‌هایی نیز وجود دارد و تلاش‌ها در داخل و خارج برای ناکام ساختن این روند به شدت ادامه دارد. اما با گفته سرمقاله نویس حالا پرسش‌ها چنین مطرح می‌گردد که عامل اصلی بتی ساختن گفتگوهای صلح کیست؟ طالبان یا حکومت افغانستان؟ به خاطر که اینجا تفاوت بسیار زیاد است، یعنی گفتگوها از سوی طالبان آهسته پیش می رود، اما حکومت افغانستان به تمام معنا مخالف این روند است و تلاش برای متوقف شدن آن را می کند. روزنامه دولتی هیواد در سر مقالش نوشته است که طالبان اختیار صلح را ندارند، راه دیگری باید جستجو شود. در ادامه سر مقاله نویس با اشاره به رویداد خونین چهارشنبه در کابل نوشته است که گفتگوهای دور ششم قطر با وجود جنگ و حملات ادامه یافت. پس با جامعه جهانی برابری آمریکا باید به گونه جدی گفتگو شود تا بالای طالبان فشار آورده و با این گروه طور گفتگو کند که در آن برایشان امتیاز در نظر گرفته شود، به خاطر که آنها به هیچ گونه آتش بس و صلح متحد نیستند. به باور سرمقاله نویس، آمریکا باید به جای گروه طالبان با طرفهای طالب و تروریسم مانند پاکستان، ایران و روسیه و در رقیب پرده که انگلستان از گفتگوهای صلح را در مورد افغانستان آغاز نماید. اما روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش به مسئله آتش بس اشاره کرده است. در ادامه سرمقاله آمده است که با اشاره به حملات اخیر، شرط مهم آمریکایی ها در مذاکرات قطر باید این باشد که طالبان به آتش بس تن بدهند. با باور نویسنده این مقاله، تا زمانی که بالای طالبان و حامیانشان فشارها بیشتر نشود، این گروه تن به آتش بس نخواهند داد. عنوان سرمقاله ای روزنامه غیر دولتی ویسا این است که گفتگوهای گرم در قطر و بمباری وحشت در داخل کشور. نویسنده سرمقاله نوشته است که با توجه به اظهارات متناقض آمریکایی ها در مورد ادامه جنگ در افغانستان و با توجه به اینکه گروه داعش یک بار دیگر در شمار از بخشای کشور قوی می شود و اینکه گفته می شود در برخی از مناطق طالبان با داعش رابطه رفاقت را در پیش گرفته و به جای بیرق سفید زیر بیرق سیاه فعالیت می کند. با باور سرمقاله نویس، با توجه به این نکته گفته می توانیم که هرگاه پروسه صلح قطر در زمان محدود سرعت پیدا نکند، پروسه تفاهم بین الافغانی صریح نشده و روند جاری صلح نتیجه مثبت نخواهد داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وارثین شهدا و معلولین در ولایت فرا از عدم پرداخت به موقع حقوق سالانه خود شکایت کردند. به گفته آنها از دو سال حقوقشان باقی مانده اما کسی به پرداخت آن توجه ندارند. در این حال مسئولان مربوطه کمبود بودجه را علت اصلی کار خواندند. بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
برخی از وارثین شهدا و معلولین در ولایت فرا از عدم پرداخت به موقع حقوقشان شاکی بوده و عملیات شهدا و معلولین ولایت را به سرانگاری و فساد متهم میکند. به گفته آنها حتی از دو سال حقوقشان مانده است اما در مورد پرداخت هیچ توجهی صورت نمیگیرد. خانواده های شهدا و نماینده های معلولین از اداره محلی فرا میخواهد که در این زمینه توجه نموده و نگذارد که از حقوق یک فرد بسیار ضعیف جامعه نیز از سوی برخی استفاده جویی صورت گیرد. نبی جان، میرحمد و صدیق ستن از اعتراض کنندگان هستند که روزها را در جلوی درب ورودی عملیات شهدا و معلولین ولایت فرا سپری نموده اما به دادشان تا حال کسی رسیدگی نکرده است.
دوی چیز زړه غواړي هغه ته ورکی، چیز زړه نه غواړي هغه ته نه ورکی. بل خبره دار چې ما خپل پستور ګولیدل چې د نوادو هاب کال دا وړي و وس د نوادو هاشتا بیا ورته وله کچا واسطه درلوشته هغه کار وکړي، کچا واسطه نه درلوشته فارو غریب لکه زه هغه بپاتی.
د مشران ک په کابل کې دی، کدلې په مرکز کې دی، ک شخصا ولی صاحب دی چې پرا یو ولسوالی ده ک یو ولایت نو لز موږ زموږ تخصیص داسې لږ راځي، ولې دا زموږ حق داسې لږ موږ ته رسېږي، ولې زموږ حق پایماله اوسي.
یو زوی مې وویشتل سو شهید یې کوي راڅخه، یو ورپې مې نه دی لیدلی، دا د وسیقه وشی مې ګرده جوړه کړې ده. بل زوی یې راڅخه وویشتی معیوب اوس اوس هم راسره دی.
تامین المسلم مربوطه با پذیرش شکایت این افراد میگویند که بودجه آنها کم بوده و بنابر همین علت نمیتوانند که این پروسه را به موقع به اتمام برساند. حمیدالله عامر، بخش شهدا و معلولین ریاست کار امور اجتماعی ولایت فرا، میگوید که همساله برای آنها بودجه کمتری به دسترس قرار میگیرد. بنان آنها مجبور هستند که بر اساس نوبت و اولویت بندی برای معلولین و ورثه شهدا قشان را توزیع نماید.
مرکز پول به ما کم میه، وقتی پول کم میه مردم زیان اینا زیاد میشه، پول به زندان نمیرسه، مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28 میلیون و 9 لک و 90 هزار افغانی به ما داده. ما از پارسال 1300 نفر از سال 1397 این پول از زندان مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت، ولایت مقام ولایت به ما امر داده که در پای اول با مو کسانی پول بده که سال 1397 خود راست نکرده باشد، اکی اولت از اونه سال 1398 شان را اول کن.
در ولایت فرا حدود 3000 تن از معلولین و ورثه شهدا ثبت شده، در حالی که هر سال برای حدود نیم آنها حقوقشان توزیع شده و بقیه میماند که این کار بی‌نظمی را در روند توزیع حقوق آنها را نما کرده است. دیده شود که برای این مشکل معلولین و ورثه شهدا که از جمله آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند، چه وقت از سوی مسئولان مربوطه توجه صورت خواهد گرفت؟
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته پایه های برق هستند اما برق درک ندارد، با مشکل فراوان روبرو هستیم. محمد قاسم زواک از المند نوشته یک ماه می شود در شهر لشکرگاه برق قطع شده، حکومت باید به این مشکل توجه کند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته در انتخابات ولسی جرگه گذشته میزان تقلب گسترده بود. و نور محمد اقیار از المان نوشته منتظر عملی شدن پیشنهاد لوی جرگه مشورتی صلح هستیم که از طرفهای درگیر خواسته بود تا تشبس را تامین کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل و هوادارانشان امروز دروازه پارلمان را بستند و مانع انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید مهاجرین افغان از ایران و دیگر کشورها نباید وادار به برگشت به کشورشان شوند. سید حسین عالمی بلخی را در واکنش به اظهارات اخیر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به رادیو آزادی گفت. عراقچی به تازگی گفت اگر تحریم ها بر کشورش تاثیر بگذارد شاید از مهاجرین افغان بخواهند ایران را ترک کنند. مینا منگل مشاور کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان و گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی به ضربه گلوله در کابل کشته شد. مردان مسلح ناشناس بالای بانو منگل صبح امروز در منطقه کارته نو تیر اندازی کردند. ایالات متحده قدرت جنگی خود را در شرق میانه و خلیج فارس تقویت کرده است. پنتاگون دیروز اعلام کرد کشتی جنگی آرلینگتون و وسایل سیستم راکتی پتریوت برای مقابله با تهدید در حال افزایش ایران به آنجا فرستاده شده است. و 70 کشور در سازمان ملل متحد اسلحه هسته‌ای کره شمالی، میزایل های بالستیک و برنامه های مرتبط به آن را تهدید بزرگ به صلح در منطقه و جهان خواندند و از کره شمالی خواستند آنها را کنار بگذارد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کردم. می توانید فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار شکست سکوت آمادی نشر است.
نور بزدی
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلان د دې اونې د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. هنوز دیز موانع و مشکلات جدی در برابر معارف افغانستان به ویژه دختران وجود دارد. به اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت معارف در حال حاضر حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان برای متعلمین مسدود است. از همین رو بیش از 3 میلیون متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند که بیشترین آنان را نیز دختران تشکیل می‌دهد. در برنامه این هفته در رابطه با موضوع با وضعیت معارف در کشور صحبت می‌کنیم و مهمان برنامه این هفته ما نیز مریم پوپل مسئول انجمن اجتماعی سبا هستند و در این نیم ساعت روی همین مشکلات با آنان صحبت خواهیم داشت. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد ممنون از شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی.
بسیار زیاد تشکر. میخوایم سوال نخست را با ارزیابی شما از وضعیت معارف در کشور آغاز کنیم. چگونه ارزیابی میکنین وضعیت معارف را در کشور؟
من فکر میکنم که اگر در مورد وضعیت معارف به خاطر از نگاه سطح تعلیم و تربیه و میزان مشارکت شاگردا خصوصا شاگردای اوناس یا دخترا در مکاتب ما به این بپردازیم، در حد قناعت بخش که بتونه قناعت کلی مردم افغانستان فراهم بسازه نیست هنوز. با وجود آن همه زحمات و کارهایی که صورت گرفته و هنوز هم وزارت معارف یکی از وزارت‌های پر مصرف و وزارت‌های کلانی است که بیشترین بودجه را از دولت برش اختصاص میده و کار صورت میگیره، ولی متاسفانه نظر به بعض پرابلم ها و چالش هایی که مثل نبود امنیت و وضعیت اقتصادی و ضعیف مردم افغانستان و امثالی مسائل میتونه عوامل باشه به خاطر کمبودی ها و نارسایی ها در وضعیت معارف یا سطح تعلیم و تربیت در مکاتب تمام افغانستان. چی شهر کابل، بعض ولایات و یا قرا و قصبات خو بیشتر است اگر برش بپردازیم.
بله، شما در مورد مشکلاتی که در بخش معارف وجود داره اشاره کردین، یک مانی است. چی فکر میکنین؟ چرا یک خو مشکل امنیت است که در بخش توسعه صورت نمیگیره، در بعض ولایات مشکلات وجود داره که مکاتب هم بیشتر هم ذکر کردن در مقدمه که بیش از 700 مکتب هنوزم برای متعلمین بسته است. علت کمکاری در بخش بلند بردن کیفیت چی است؟ یک مشکلات زیاد در بخش کیفیت هم داریم، بعضی شکایت از صورت میگیره کیفیت در بخش نظام معرف افغانستان بهتر نیست و مو تقاضای زمان را ایجاب نمیکنه تا متقاضایی که بخش بازار کار داره و بخش تحصیلی داره در معرف امو ظرفیت ها با وجود نامده. 17 سال ما شما یک فرصت کافی را داشتیم تا ظرفیت ایجاد کنیم.
بله، همون قسم که خود شما اشاره کردین، متاسفانه هنوز ظرفیت کلی یا ظرفیتی که بتونه جوابگو باشه به تمام نیازمندی های تعلیم و تربیت در سطح مکاتب کشور هنوز ایجاد نشده. متاسفانه با وجود آن همه کار و زحمات یا پول های هنگفتی که در این قسمت سرازیر شده به وزارت معارف، کار بنیادی صورت نگرفته، معلمین هنوز هم ناراض هستند. معاش معلمین یکی از عوامل عمده ما فکر میکنم که از این که معاش کم داره معلمین ناراض هستن، نمیتونن با فکر بسیار خوب و براحتی و با آرامش خاطر در مکاتب به تدریس به خاطر شاگردا بپردازن. از طرف نبود امنیت خو یک چالش عمده است که فرارای تمام مردم افغانستان در تمام سکتورها، نه تنها معارف میتونیم به اشاره کنیم، مردم با او دست و پنجه نرم میکنه و هست یک از این نمیتونیم انکار کنیم، ولی من فکر میکنم که وزارت معارف فرصت های زیاده برش تا امروز به وجود آمده و در سر رایش بوده که خوبتر نتونسته استفاده بکنه از او. یک نظام بسیار قوی و جامع و مکمل از لحاظ تکنیکی و از هر لحاظ در بخاطر تعلیم و تربیت در مکاتب یا نظام تعلیمی را حاکم بسازه تا ای که اصلا دیگه باید نیاز نباشه که شاگرد ما با کورس ها و پروگرام ها بیرون از مکتب مراجعه کنند. ولی متاسفانه ما میبینیم که در مکاتب از میاد یا وقتی که لازم است به خاطر هر مضمونی، اگر ما یک مضمون را مثال بتیم که باید در جریان روز چقدر وقت یک استاد و شاگرد پروگرام درسی را پیش ببرن، نظر به زیقی شرایط، کمبود جای، کمبود معلم مسلکی و کارا، فقط ما فکر میکنم که سالانه پلان اینا تطبیق میکنن و کار بیشتر صورت نمیگیره، خصوصا در ولایات. ما فکر میکنم مرکز یا کابل باز هم خوب است، اکثرا رضایت بخش است، کار و فعالیت و خوبتر چون زیر نظر خود وزارت معارف است. ولی متاسفانه اگر از مرکز کابل ما به طرف ولایات بریم، میبینیم که در ولایات اصلا نه حاضری دقیق وجود داره، هم برای معلمین هم برای شاگردا. ولی در ختم سال اونمو مثل یک رواج واره سالانه فارغین می داشته باشن، بجای از این که به کوالیتی و کیفیت تعلیم و تربیت توجه خوبتر صورت بگیره، تا این که ما باید افراد تحصیل کرده یا با درک و درایت خوبتر و با دانش بالاتر سالانه ما فارغ بتیم، فارغین داشته باشیم، تا این که تعداد یا کمیت بسیار، ولی کیفیت ما در حد سواد متعلمین ما پایان تر باشه.
بله، شما در مورد کابل گفتین که وضعیت کابل متفاوت را بهتر از ولایت دیگه است، یعنی شما میخواین بگوین که امو تفتیش و ارزیابی و نظارت درست صورت نمیگیره در ولایت؟
بله، در کابل باز هم خوب است تفتیش و ارزیابی از طرف خود وزارت معارف و سکتورهای دیگه زیربط دولتی یا غیر دولتی ادارات خود مکاتب کنترل وجود داره، وقتاً فوقتاً صورت میگیره، تعلیم و تربیه یا همو دروس به شکل نرمالتر و خوبترش برای شاگردها ارائه میشه و تقدیم میشه، ولی متاسفانه تا جایی که ما خودم شاهد هستم و با اکثریت طبقه اوناست، انجمن ما کار کرده در بخش‌های تعلیمی هم از اونا شنیده و ما برنامه داشتیم که دیدیم که اصلا به نحو بهتر و خوبترش نظارت و ارزیابی از کار وزارت کار معارف در سطح تعلیم و تربیه یا در مکاتب در ولایات صورت نمیگیره. میزان مشارکت شاگردا خصوصا دخترها بسیار پایین است در جریان به خاطر دروس روزانه در صنوف درسی که عوامل زیاد بوده میتونه. یک عامل شمی است که بر شما همین پیشتر اشاره کردم، خود وزارت معارف کمکاری میکنه، کم توجهی میکنه در این قسمت، یا ریاست های وزارت معارف که در سطح ولایات هستن نمیکنن کار بهتر یا راپور خوب و مفید را بر وزارت ارائه نمیکنن، افراد کارا و مسلکی خوب را نمیگمارن تا این که کار صورت بگیره، توجه صورت بگیره به خاطر ساختن یک نصاب مکمل و تعلیمی و در عین زمان کنترل و ارزیابی وقتاً فوقتاً تا ای که به نحوه بهتر و احسنش به خاطر متعلمین و شاگردان در مکاتب باید تطبیق شود.
بسیار تشکر. اگر دوباره برگردیم به موضوع خود در مورد حضور دخترها در مکاتب، خب فعلا ما شما تعداد مکاتبی که مسدود هستن و یا تعداد متعلمینی که مکتب نمیره که 3 میلیون است، حد اکثر از این دخترها تشکیل میده، علت چی است؟ وزارت معرف میگن که اینا امکان را فراهم ساخته در مناطقی که امنیت بوده و اونجا میتونن پسرها به مکتب برن، دخترها را اینا فرصت زمین زیر مسایق ساخته به مکتب برن، اما میگن که خانواده ها همکار نیستن و بیشتر خانواده ها مانی رفتن دخترانشان به مکتب میشن. چرا این سنت ها نشکسته و چرا در این بخش آگاهی صورت نگرفته تا خانواده ها آماده شوند که دخترانشان را به مکتب روان کنند؟
ای هم یک امر مسلم است، نمیشه از این چشم پوشی کنیم در جامعه سنتی مثل افغانستان با وجود این همه کارهایی که صورت گرفته به خاطر آگاهی عامه و روشن ساختن اذهان عامه، متاسفانه هنوز هم این چالش وجود داره که اکثر خانواده ها اجازه نمیتن، خصوصا دخترها را، یا بالاتر از صنف 5 و 6 اصلا اجازه نمیتن، و یا اگر اجازه میتن به شکل عمیق که فقط به خاطر گرفتن یک شهادت نامه اونها هفته یک دفعه حاضری بتن و دیگه اصلا بر دروس و در صنفای خود حاضر نمی باشن تا ای که یک ختم سال اینا بتانن که شهادت نامه صنف 12 را داشته باشن. و من فکر میکنم که این چالش و مشکل به خاطر رفع از یانوز هم باید وزارت معارف به خصوص در حد اول یا قدم اول وظیفه و مسئولیتش است که به هر نحوی که میتونه باید فامیل و خانواده ها را مردم قانع بسازه. و چی وقت قانع میشه مردم؟ در صورتی که نصاب تعلیمی جامع و کارا را با تطبیق خوب و به شکل یا به نحو احسنش در مکاتب اونو اگر جاری بسازن، معلم بسیار مسلکی و خوب در اختیار شاگردا قرار بتن، در مکاتب حاضر باشن، به این صورت ای خودش یک عامل میشه که خانواده ها اعتبار پیدا کنن به صداقت کار وزارت معارف در قبال تطبیق نصاب تعلیمی برای شاگردا، و اونا هم اجازه میتن دخترها را که برن به مکاتب حاضر شون و سهم بگیرن و بیشتر میزان مشارکت دخترها به این شکل بلند میره. در عین حال مردم خودش وظیفه داره، متنفذین و روحانیون و بزرگا از طریق منابر مساجد باید ایره بیشتر به گوش تمام مردم برسانن، خصوصا امی عقیده یا مرد سالاری که هنوز هم حاکم است در جامعه ما. و هنوز هم بیشترم گفتم که وقتی از کابل ما بیرون میریم در دیگه ولایات، هنوز هم خانواده ها و برادرای ما راضی به این نیستن که دخترای اونا یا خواهرای اونا از خانه براین به خاطر آموختن تعلیم و تربیه، در حالی که این خودش رسول مبارک بیان کرده و حدیث پیغمبر است، در قرآن آمده که تعلیم و تربیه بر زن و مرد مسلمان فرض است، باید به خاطرش بکوشن، کوشش کنن. حال از چالش های دیگه که در جامعه ما فرارا است، رسم و رواج ها و عنانات ناپسند که یکی از عوامل دیگه میشه، تمام اینا به خاطر زدودن یا از بین بردن همی چالش ها و همی مسائل، وزارت معارف، جمع مردم افغانستان، جوانان و فعالین اجتماعی از حوزه زنان، کسایی که در حوزه زنان فعالیت میکنن، فعالان حقوق زن هستن، و در ضمن روحانیون و متنفذین کشور، همگی دست به دست هم بتن کار صورت بگیره تا ای که اذهان عامه در کل روشن شوه و بپذیرن، اجازه بتن برای دخترها تا ای که اونا برن به مکتب و بهره‌مند شون از سواد و تعلیم و تربیه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره تماس و برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین که با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما از 0799 20 35 40، شماره دیگه از 0700 82 27 55. شمیره پختو هم اعلانوم کولی شي د دې شمیرو څخه په استفاده زموږ له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 55. دا زموږ د خبرونې د اړیکې شمیرې دي. کولی شي موږ سره اړیکه ونیسي، اړیکه لرو او رڅوب دي او کوم څه اړیکه نیولې. بلې، سلام علیکم. اړیکه پرې شوه. لاوریدونکو سره خپل پوښتنه مطرح کړو. تاسو مخکې په دې اړه ویلي چې باید ظرفیتونه ایجاد شي، پولاتونو کې باید ښځینه معلمانې په دندو وګمارل شي تر څو کورنۍ دې باور ته ورسیږي چې هغې دې اولادونو ته ښه تعلیم او زمینه برابر شوي او امکانات شته تر څو هغه دې خپل نجونې مکتب ته ولیږي. خو یوه ستونزه ده چې د پوهنې وزارت دا وایي چې په ولایتونو کې دا د تر ډیره د خزینه ښوونکو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. موږ څونه کولی شو دغه باور کورنیو ته ورکړو چې دا دوی کله خپل نجونې مکتب ته لیږي، نو دا په راتلونکي کې کیدای شي کې ښوونکي شي، دې تر څنګ چې کې ډاکټران او کې انجینران کېږي، کې ښوونکي هم شي، او دا یو ظرفیت ایجاد شي په ولایتونکو تر څو موږ وکړو چې نجونو ته خزینه استادانې وګمارو، معلمانې وګمارو، او دې تر څنګ هغه په دې باور شي چې اوس په دې برخه کې موږ مستقل یو.
بله، او استاسو نظرم سعید از ما پاند معرف وزارت باید په شروع کې کچیری مثلا دا ستونزه نن سبا موږ ورسره د لاس او گریبان یو په ولایتونو کې خلک خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي، یعنی کورنۍ چې غوی مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هلته ښوونکي ډیری نارینه دي، نارینه طبقې څخه دي تر ښځینه طبقې څخه. نو دوی کولای شي چې له مرکز څخه خدمتي په شکل یو څه زینه خواندې چې حاضر دي چې لاړ شي په ولایتونو کې کار وکړي، دا هم یو لاره یا چاره شته چې په شروع کې دا سه باید دوی شروع وکړي، بیا په ورو ورو یعنی قرار قرار کورنۍ هم کولای شي چې اعتبار وکړي او په دې باندې ډاډه وشي چې هلته ښوونکي شزینه ښوونکي په مکتب یا په ښوونځي کې حاضر دي، خپل نجونو ته اجازه ورکړي. بېشکه چې